به نام خدا. سلام، بامدادی دیگر، حیات خلوت، رادیو گفتگو و مرور و نگاهی به زندگی یکی دیگر از نام‌آوران عرصه علم ایران زمین. این بار با کمال افتخار گفتگو می‌کنم با جناب استاد دکتر بهروز برومند، پدر علم نفرولوژی ایران و بنیانگذار دانشگاه علوم پزشکی ایران، عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی و از چهره های سرشناس دانشی این سرزمین. آقای دکتر سلام بر شما، صبحتون بخیر. سپاس فراوان که دعوت ما رو پذیرفتید و این افتخار رو به ما دادید که با ما هم کلام بشید.
درود بر شما و همه هممیهنان گرامی و با ستایش از کوشش های ارزنده فرهنگی شما و اینکه میخواهین چهره هایی رو به عنوان نمونه نشون بدین که جوان ها و نونهالانمون روش بهتری رو داشته باشه.
بسیار عالی، دقیقاً به آنچه که اشاره فرمودید ما هدفمون همین بود جناب استاد و رسالت این برنامه هم همین هست و افتخار میکنم که شما هم این رو مجدداً یادآوری کردید. اما همین ابتدای کار به نظرم رسید سوالی رو که ممکنه در ذهن خیلی از شنونده ها نقش بسته باشه. به هر حال وقتی صحبت از نفرولوژی میشه، خب خیلی ها ممکنه این رو بدونن که مرتبط میشه با کلیه و در واقع اتفاقاتی که در اون منطقه میفته از بدن، اما خیلی ها کلمه اورولوژی رو هم شنیدن و ممکنه تفاوت بین نفرولوژی و اورولوژی و اینکه هر کدوم از اینها به چه کاری دقیقاً در این دستگاه، یعنی دستگاه مرتبط با دفع ادرار و یا کارهای مرتبط با تصفیه خون انجام میشه، خیلی شاید ندونن که تفاوت این دو چیه.
نکته بسیار درستیه. اصولا نفرولوژی از کلمه نفرون میاد.
بله.
واژه نفرون یعنی واحد کلیه. در هر کلیه ما 1,000,000 نفرون داریم و به همین دلیل دانشی که پیرامون کار این واحدها در زمان تندرستی و در زمان بیماری هست نفرولوژی خونده میشه.
بله.
اوژی اصولا معنی دانش، یعنی دانش راجب واحد کلیه یعنی خود کلیه.
بله.
نفرولوژی بیماری های داخلی کلیه است، یعنی خلاصه بیماری هایی که با چاقو ارتباطی پیدا نمی کنه یا اشکال ساختاری ندارن.
پس در واقع به اصطلاح حالا جراحی که میگن، واژه فارسیش کارت پزشکی، با کارت پزشکی سر و کاری نداره.
نداره. اورولوژی یعنی دانش مربوط به مجرای ادرار.
بله.
در حقیقت به کلیه مربوط میشه، یه وقتی ممکنه کلیه تودهی باشه.
بله.
خب این کار اورولوژی که برداره در یه زمانی هر دو این کار میکنن، ولی اون دانش مجرای ادرار یا فارسیش میزراهه.
بله.
در گذشتم بخشای اورولوژی رو بهش مفتن بخش میزراه.
بله.
و میزیدن اصولا یعنی دفع پیشاب.
بله.
و اورولوژیست ها بیشتر اوقات با چاقو سر و کار داره. البته چاقویی که میگم از دست تمام جراحا داره در میاد، به جاش تکنولوژی استنت و گشاد کردن و مثلا اندو یورولوژی در آمده.
بله.
که دیگه خیلی با چاقو ارتباط نداره. نه. یعنی تمام رشته های جراحی داره میره به سوی این که کمتر با بریدن و دوختن سر و کار داشته باشه، به عبارتی گشاد کردن. این تفاوت عمده این دوتاست.
بس...
ممکنم هست یه بیماری یه زمان هم به نفرولوژیست احتیاج داشته باشه هم به اورولوژیست.
دقیقاً. پس با این حساب نفرولوژیست بیشتر با درمان بیماری‌های کلیه، اون هم با دارو و با اعمال دیگری از جمله دیالیز که حالا در موردش صحبت میکنیم، چون شما در زمینه
رژیم غذایی.
بله.
حتی
دقیقاً
از شروعش تغییرش شیوه زندگی، بعد داروه، بعد اگر کار به انتها رسید بیماری پیشرفته غیر قابل بازگشت کلیه، به دیالیز.
دیالیز رو هم که من اشاره کردم باز به نوعی میتونم بگم شما یکی از بنیانگذارانش در ایران هستید.
شاید اون موقع یه دیالیز بود و نه دیالیز نگهدارنده. این که میگم دیالیز نگهدارنده خیلی اهمیت داره که این واژه رفته بشه. یعنی ما این افرادی که با دیالیز نگهدارنده زندگی میکنن بیمار نمیدونیم.
بله.
شما روزی 3 دفعه غذا میخورید که تندرست بمونی. یعنی غذا خوردن برای حفظ تندرستیه.
دقیقا.
اگر به شیوه درستی باشه. دیالیز نگهدارنده هم برای حفظ تندرستیه. به همین دلیل بهش میگیم درمانه، جایگزینی کلیه. متاسفانه اگر این تعبیر درست ایجاد نشه تو روحیه بیماران خیلی
اثر
بدی داره. باز احساس کنن که بیمار نیستن، میخوان تندرست بمونن.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر برومند که این توضیحات رو فرمودید. اینها کمک میکنه به ما که بدونیم شما در واقع در چه زمینه‌ای بیشتر فعالیت داشته اید و دارید و متخصص در چه شاخه ای از دانش پزشکی هستید. اما اگر موافق باشید، به خاطر اینکه بدونیم با چه پیشینه ای الان دکتر برومند، بهتر بگم استاد تمام، پروفسور برومند روبروی من نشسته و داره صحبت میکنه، قدم بزنیم با شما در مسیر زندگیتون از ابتدای کودکی.
من در 16 فروردین 1319 در شهرستان، اون موقع بهش میگفتن شاهی، الان میگن قائم شهر،
بل.
در حقیقت اسم قبلیش هم حسن آباد بود،
بله،
علی آباد، بعدن حسن آباد، حسن آباد، علی آباد، که یه واژه‌ای هست که میگفتن علی آباد هم برای خودش شهری شده،
بله،
از اونجا میاد،
بله.
یه جای بسیار کوچکی بود، پدرم از روستاهای اطراف سمنان شهمیرزاد بود که آمده بود، اونجا بازرگان بود، زندیات غلام علی برومند شهمیرزادی، و مادرم زندیات بدرالزمان قیصری اصفهانی بود، همونطور که از اسمش پیداست. پدرم که برای تجارت به اصفهان میرفت با هم آشنا شدن، ازدواج کردن. تقریبا 2 سال پس از ازدواجشون در شهرستان شاهی در همون محله حسن آباد من به دنیا آمدم. خب کودکیم تحت تأثیر آب و هوای مازندران بود.
بله.
اگر اونجا تشریف برده باشید می‌دونید هنوز طبیعتش بسیار زیباست. خوشبختانه من چند روز پیش که اونجا بودم به مرداب قادی کلا رو خواستم ببینم، هنوز جنگل‌های پیشرفته‌ای داشت که امیدوارم تبدیل به ساختمان‌های زیادی نشه. خب توی طبیعت در آن واحد من هم صدای قورباغه میشنیدم هم صدای بلبل، و این مجموعه شما رو رشد میده، بالنده میکنه و بیشتر به مسائل طبیعی توجه میکنه.
بله.
خب طبیعی همین قورباغه ها رو زنده و مردشون رو میدید. از همون بچگی کنجکاوی داشتم که یا قورباغه یا مار یا هر جونوری که مرده بود که در اون اطراف زیاد بود ببینم اینا توی بدنشون چیه. در حقیقت یعنی کالبدشکافی
میکردم.
همون موقع یاد گرفتم. خب یه چیزای دیگه هم بود که همیشه به یادم میاد و فکر میکنم اثر گذار بود در رشدم. ما منزلمون نزدیک خط راه هم بود. قطارها که می آمدن روزا روزی 2 بار 3 بار تفریح ما این بود که بریم بایستیم قطار رو ببینیم، مسافران قطار رو براشون دست تکون بدیم، شادی می کردیم از دیدن افرادی که به مسافرت می رن. یا اون موقع ها سکه های 10 شاهی وجود داشتن، از می زاشتیم زیر ریل قطار روی قطار که اینا گشاد بشه، یه نوع به ما به اصطلاح بزرگتر بشه، به اندازه دوزاری به نظر بیاد.
بله.
مثلا یه نوع این مجموعه کمکتون میکرد به این که برنامه ریزی کنید از همونجا.
بله.
هم آموزش پیدا کنید، هم برنامه ریزی، و هم این که اندک اندک برای حیات ارزش بیشتری بذارید.
گفتگو میکنیم با جناب استاد دکتر بهروز برومند، پدر علم نفرولوژی در ایران، استاد و بنیانگذار دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی، که امروز پذیرفتند با ما هم کلام بشند. جناب استاد، شما اشاره کردید به مرداب قادیکولا و من وقتی که زندگی نامه شما رو میخوندم، اتفاقی که در اونجا افتاده بوده در دوران کودکی شما، آتش سوزی که به وجود اومده بوده، ظاهرا نخستین جرقه‌ای بوده که به طور جدی شما رو در اون سنین پایین، زمانی که تازه تحصیلات ابتدایی رو داشتید انجام میدادید، میکشونه به سمت پزشکی.
در سال 1126 بوده. البته الان بعد از دوران زیاد گاهی اوقات به جای 26-27 میشنوم، ولی بیشتر 26 تا اون جایی که میتونم مثل زمان کنونی نبود. اون موقع من در دبستان میرفتم، حدود کلاس سوم ابتدایی بودم. یه آتش سوزی توی قادیکولا میشه، اتفاقا همین جاییه که گفتم چند روز پیش رفته بودم طبیعت شو، به درستی برای همین رفته بودم که ایده بهتری از اون محل پیدا کنم. خیلی اونجا هم عوض شد. اون موقع جاده اسفالت اینا نداشت، آتش سوزی بسیار زیاد بود. در اون شرایط پدر من هم رئیس انجمن بود که الان شده هلال احمر، هم رئیس انجمن شهر، ناگزیر خیلی درگیر بود با این آتش سوزی.
البته این آتش سوزی چون اونجا آی دکتر طبیعتاً همه چی از چوب ساخته می شده، خیلی گسترده احتمالاً شده بوده،
خیلی، یعنی میزان سوختگی ها بسیار زیاد، همینطور که به درستی اشاره کردید. و علاوه بر اون اصلا مدارس ابتدایی شمار زیادی از دانش آموزا از اون قادیکولا بودن، که اینها اصلا مدرسه تعطیل شده بود، بنابراین دبستان ما هم تعطیل شده بود. پدر من تجارتخانه‌اش رو که هنوز در همون محله میدان شهر شاهی هست و گویا میراث فرنگی، حفظ کرده اونجا رو که بمونه. من چند روز پیش رفتم یه عکسی از خودم جلو اونجا برداشتم چون نداشتم، فقط رنگش عوض شده. اونجا رو تبدیل کرده درمون را، چون در اون شرایط فقط یه بیمارستان تو شهر، که اون بیمارستان هم آمادگی درمانهای فوری رو برای سوختگی و غیرزرگ نداشت. تجارتخونه پدرم دو تا اتاقش تبدیل شد تو میدان شاهی بود که پر از گاز و اون موقع ها مرکور کروم برای شستشوی زخم بودی، ماده قرمز رنگ،
اصطلاحا دواگلی،
بله. که زخمی ها می آمدن اونجا داروهای اولیه رو می گرفتن، یک اون موقع می گفتن انفورمیه از بیمارستان آمده بود اونجا کمک می کرد، و من اینها رو می دیدم و می دیدم که بیمارای سوختگی وقتی بهشون کمک میشه چقدر راحت تر می شن و خوشنودیشون رو ابراز میکنن و دعا میکنن. به هر صورت خوشنود کننده است،
بله.
دعا خوشنود کننده است، دشنام یا نفرین،
بله.
به همین دلیل از همون موقع احساس کردم با اون زمینه‌ای که به طبیعت وابستگی داشتم که دلم میخواد برم تو حرفه پزشکی و تندرستی رو به کسایی که نیاز دارن برگردم. این خاطره بی برو برگرد پاره اوقات به یاد میارم. 27 خرداد بود که رفته بودم قائم شهر، بله. فیدی تو همون میدون جلو اون ساختمون که یه عکس به یاد رو بردارم، درست مثل این بود که این زخمی ها می آمدن و می رفت.
عجب. و این واقعا مؤثر بوده در ذهن شما به عنوان یک کودک.
بی برو برگرد، یعنی ساختار فکری منو به یه جهتی انداخت که همیشه به سوی پزشکی می رفتم. پزشکی همراه با همیاری با مردم،
بله.
خیلی تأثیر داشت، چون اون موقع پولی رد و بدل
نمی شد. اون صورت، بله.
پاداش اون چه که گرفته می شد خنده و دعا و ابراز خوشنودی بود. شاید همین به من کمک کرد پزشکی بشم که برنامه های درمانی رو بر اساس نیاز بیمار بریزن.
آقای دکتر برومند، شما فرمودید که پدر بازرگان بودند، تجارت میکردند، در این حال خب مسئولیت‌های هم پذیرفته بودند. به نظر میرسه که خب شرایط مهیایی بوده، شما رفاهی داشتید. آیا این رفاه دائمی بود برای شما؟
نه، پدر من گفتم هم رئیس انجمن شهر بود، هم رئیس هلال احمر، دو سالی هم در دارالفنون درس خونده بود، یعنی دبستان شهرزاد و سمنان رفته بود، دبیرستان دو سالی در دارالفنون. اون موقع ها مثل الان نبود که مثلا مردم سب کنن مدرک بگیرن.
بله.
کاری که براشون پیدا می شد می آمدن به سوی کار. ایشون اول به سمنان میره، بعد بندر گز و بعد به شهر شاهی، و بسیار بسیار بازرگان موفقی بود و بسیار کمک ها می کرد. همون زمان یه حادثه دیگری که برام خیلی کمک کننده بود، مثلا در آخرین سال زندگیش حسن آباد رو داد اسفالت کردن.
بله.
خاکی بود که ببینم من هم بایستی سازنده باشم. هنوز بعضی ها من رو به اسم فرزند برومند شهرزادی. بله. میشناسن در اونجا، یعنی هنوز خاطرش هست. و خب یه تحصیلاتی هم داشت اون موقع، مثلا دو سال تو دارالفنون خوندن یه چیزی شبیه فوق لیسانس اکنون میشد.
بله دقیقاً.
بعد همون تحصیلاتش من رو وادار میکرد که به سوی درس خوندن بیشتر برم، علارغم تمام رفاهی که داشتم. ایشون نخستین ماشین به اصطلاح سواری شهر رو داشت و راننده، ولی همیشه من گفت تو هم باسی پیاده بیایی. که من همیشه یادمه یه دانش آموزی که هم کلاس من بود مال دهات اطراف، این می آمد در خونه برای من یختم گل بنفشه می آورد.
بله.
از همون زمان به رنگ بنفش و گل بنفشه و گل علاقه مند شدم. با هم می رفتیم دبستان و جالب اینه که من هنوز با اون هم کلاسی در ارتباط. همین سه روز پیش گرفته بودم به قائم شهر.
بله.
ایشون در اون مراسم آمده بود، شنیده بود من میام، شرکت کرده بود. بعد گفت همسرم بیماره، من رفتم برای درمان همسرش به منزلشون.
بله.
یعنی این روحیه رو که اگر من رفاه مالی بیشتری دارم فقط بایستی با افراد همتراز خودم رفت آمد کنم، از همون موقع در ما از بین برده بود.
بله.
گذشته از اون گفتم همون موقع فهمیدم بایستی کاری بکنم که همراه باشم با مردم دوره برم.
به هم یک تن شویم و یک دل و یک رنگ و یک پیشه، سری در کار هم آریم و دوش بار هم باشیم، حیات یک دگر باشیم و بهر یک دگر میریم. گهی خندازم گه خسته و افکار هم باشیم، برای دیده بانی خواب را برخیشتن بندیم، به بوی مهربانی دیده بیدار هم باشیم.
یه خاطرم از مادرم بگم. یه روز دم مادرم سخت ناراحته، پدر مادرم هم بازرگان بود در اصفهان.
بله.
شاید بازرگانی موفق‌تر از پدر خودم. گفتیم چیه؟ گفتن داشتن کنار جوب مرده رو میشستن و این خیلی تأثیرآور بود. از همون موقع تصمیم گرفتن کنار جاده بابل که الان اونجا آتش نشانیه مرده شورخانه درست کردن.
بله.
من از همون موقع یاد گرفتم که باید به فکر رفاه مردم بود، بایستی به بهداشت هم توجه کرد. شاید انگیزه من.
بله.
برای دادن اون خونه پدری به دانشگاه علوم پزشکی مازندران که در اون خونه به دنیا آمدم، دانشگاه مازندران تقریبا 8 میلیارد قیمت گذاری کرد براش، به دانشگاه مازندران برای اینکه اونجا رو درمونگاه کنن به رایگان دادم، همون کار مادرم بود.
بله.
که همونطور که اون نخستین مرد شورخانه شهر شاهی رو ایجاد کرد، من هم به تأثیر از اون خونه اون رو تبدیل به درمونگاه بکنم، که گفتم اگه کمکی هم بخواهن خواهم کرد. یعنی مجموعه خانواده من. مادرم 9 کلاس درس خوانده بود. به شرایط اون زمان یه خانواده دانشی بود و هم پدرم هم مادرم تجسم می کردن برای من که باید به مردم خدمت کرد. در من یه روحیه به وجود آورد که پزشک خدمت گذار.
گفتگو کردم با جناب استاد دکتر بهروز برومند، پدر علم نفرولوژی ایران و استاد و از در واقع بهتر بگم بنیانگذاران دانشگاه علوم پزشکی ایران، از چهره های درخشان دانش سرزمینمون. و اما کلام پایانی این برنامه استاد از زبان شما.
پدر من در بهمن ماه سال 1128 درگذشتند. در اون سال بازرگانی سرنوشت خوبی نداشت. پدر من بیشتر توی داد و ستد پنبه و گندم بود و اون سال پنبه خیلی وضعش بد بود. اکثرا پولهاشو نمیتونست دریافت کنه، بدهیاشو میداد. آدمی بود که نمیخواست بمونه و به همین دلیل هنگامی که در گذشتن دیگه ما اون رفاه پیشین رو نداشتیم. من که توی خونه 4000 متری بزرگ شده بودم با انواع رفاه، آمدیم به تهران با کمک عموم در کوچه رشیدسانی در یه خونه 120 متری زندگی رو شروع کردیم که به دبیرستان برم، ولی از همونجا یاد گرفتم که رفاه همیشه موندنی نیست. اگر رفاه نبود، اگر امکانات از بین رفت، دنیا آخر نمیشه و من با کوشش میتونم دوباره پیدا بکنم.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان گرامی. با برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه حیات خلوت رو شنیدید. امیدوار هستیم این برنامه تونسته باشه رضایت خاطر شما رو فراهم کنه. در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو. سامانه پیام کوتاه 30035، تلفن 27861035، پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما هم میهنان عزیز و گرامی است. خب دوستان عزیز شنونده، به ساعت 55 دقیقه بامداد رسیدیم. میان برنامه گفتم گفت تقدیم به شما میشه. موضوع برنامه حق و ناس. حق و ناس از منظر دین، ما با هدف به دنیا آمدیم.
گفتم
نفوس حق و نحس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا. قالو بلا. گفتم گفت. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. هستی؟ بله. از وقتی هستی شروع شد گفتیم ما هستیم. خوب هستیم. خوب بودن ما حق مردمه.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
ما در این دنیا رها نشدیم. در این دنیا یه سری حقوقی است که به گردن ماست. اینطور نیستش که ما آمده ایم به این دنیا، بعد از مدتی از این دنیا بریم، تمام. خیر، فلسفه خلقت اینه که ما آمدیم تو این دنیا، مسئولیت‌هایی به ما داده شده که اگر این مسئولیت‌ها رو خوب انجام بدیم، ارتقا پیدا می‌کنیم، بالا می‌ریم، رشد می‌کنیم، به جایی می‌رسیم که قیمتمون آنقدر بالا میره که همنشین اولیاء الله و همنشین انبیا خواهیم شد ان شاء الله. البته به شرطی که حقوقی که در این دنیا هست رو خوب رعایت بکنیم. ما نیومدیم تو این دنیا آزاد و رها زندگی بکنیم. با برنامه اومدیم. خدا برای ما برنامه چیده. با هدف آمدیم. خدا برای ما هدفی قرار داده. اینطور نیستش که ما رها شده باشیم. ما آمده ایم قیمت پیدا بکنیم. حضرت آیت الله العظمى بهجت رحمت الله علیه فرمودن که ما آمده ایم به این دنیا تا قیمت پیدا کنیم، نه به هر قیمتی شده زندگی کنیم. حالا اگر کسی میخواد قیمت پیدا بکنه، باید وظایف انسانی خودش رو، وظایف عبادی خودش رو، وظایف شرعی خودش رو و الهی خودش رو و خلیفت اللهی خودش رو تو این دنیا خوب باید عمل بکنه و انجام بده. اینکه در آیات شریفه قرآن داریم که ربنا الذی خلق کل شیء ثم هدا، خداوند اون کسی است که وقتی که هر چیزی رو خلق کرد، جنبه هدایتش رو هم در نظر گرفت. پس به اینجا میرسیم که ما با برنامه اومدیم تو این دنیا و باید تمام این برنامه ها رو با دقت توجه کنیم و عامل باشیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
خب دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. میان برنامه گفتم گفت تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ساعت 1 بامداد هست. در ادامه برنامه های رادیو گفتگو، برنامه صوفیا در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. ایمان و شادی و الهیات سیستماتیک عنوان این برنامه است.
صوفیا.
شوپنهاور شناخته شده ترین و تأثیرگذارترین کتاب گاردینر در 1968 منتشر شد، یعنی زمانی که فلسفه شوپنهاور از مدت‌ها قبل چنان در ورطه فراموشی
بعد از قرون وسطا تا پیش از دکارت، فیلسوفان بزرگی